أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در فصل اول از خاتمه اجتهاد و تقلید که مربوط بود به اجتهاد و امور مرتبط به اون، بنابراین شد که از اموری بحث بشه. دو امر تا حالا مورد بحث قرار گرفته بود. امر اول بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد بود. امر دوم احکام مرتبط به اجتهاد که اجتهاد به عنوان موضوع در اون حکم قرار گرفته یا به عنوان متعلق قرار گرفته. این احکام در ضمن امر ثانی مورد بحث قرار گرفته. امر سوم از امور مربوط به اجتهاد در تقسیم اجتهاد به اجتهاد علی نحو تجزی، اجتهاد تجزی و اجتهاد مطلق است. مرحوم آخون در این امر در فصل دوم از فصول اجتهاد تقلید ابتدا تقسیم کرده است اجتهاد را به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. خصوصیات اجتهاد مطلق را بیان فرمودند. بعد از بیان احکام اجتهاد مطلق که مربوط می شود به امر ثانی، وارد بحث در تجزی در اجتهاد شده و فرمودن که تجزی در اجتهاد در این بحث هم موازی از کلام هست که موضع اول از کلام در تجزی در امکان و استحاله تجزی در اجتهاد هست، مواضع بعدی از دوم بعد در احکام تجزی در اجتهاد. روی این حساب بله در این امر ثانی که تجزی در اجتهاد باشه در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول امکان تجزی در اجتهاد، مقام دوم هم احکام مترتب بر تجزی در اجتهاد. ولی قبل از این که به این دو مقام مربوط به تجزی در اجتهاد برسیم، یه مطلبی را به عنوان مقدمه ورود در این بحث باید بیان بکنیم که این مطلب هم در کلام مرحوم آخون اومده. اون چی که در مقام می‌خواهیم در این بله این امر ثالث می‌خواهیم بحث بکنیم، بحث از امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد. اما اجتهاد مطلق که قسم اول اجتهاد هست، آیا امکان داره یا امکان نداره؟ اینو مرحوم آخون در همون ابتدای فصل اونجا بیان فرموده که اجتهاد اجتهاد مطلق عبارت از این هست که شخص قدرت بر استنباط احکام در تمام موارد را داشته باشد. اجتهاد مطلق اینه، قدرت بر ما اجتهاد مطلق و ما یختدر و بهی یا یختدر و بهی علا استنباط الاحکام الفعلیه من امارت او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التي لم يسفر فيها بها و تجزی هو ما یختدر بهی علی استنباط بعض الاحکام. اجتهاد مطلق اینه که شخص قدرت بر استنباط تمام احکام رو داشته باشه، قدرت بر استنباط احکام از بر طبق امارات و اصول در تمام موارد را داشته باشه، اما در تجزی، معنای تجزی در اجتهاد این است که قدرت بر استنباط بعض الاحکام را داشته باشه. اجتهاد مطلق معناش معلومه. آیا امکان دارد اجتهاد مطلق که شخص در همه احکام در تمام موارد استنباط بکنه، قدرت بر استنباط نسبت به تمام موارد را داشته باشه، یا اینکه نه نسبت به تمام موارد امکان نداره؟ مرحوم آخون توضیح دادن که نه، ممکن هست که شخص قدرت بر استنباط تمام احکام را داشته باشه، قدرت بر استنباط احکام فی تمام الموارد داشته باشه. لا اشکال فی امکان چنین اجتهادی، و نه تنها ممکن هست بلکه حاصل و واقع هم می شود، شده است و می شود برای اعلام. اینجا یک شبهه‌ای در نظر میاد، به ذهن میاد، که مرحوم آخون این شبهه را میخواد جواب بده. شبهه اینه که اجتهاد مطلق اینه که در تمام ابواب فقه، تمام جزئیات و فروع شخص بتونه استنباط بکنه. خب این که ما عملا میبینیم که فقها، بزرگان از فقها، از مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه، شهیدین، فقهای بزرگ، اینها در ابواب فقه در خیلی از موارد تعبیر به تردید میکنند، میگن فی المسئله ترددون فیه اشکالون. خب وقتی بزرگان فقه، اساتین فقه، اینها در بعضی از موارد گیر میکنند، چطور میشه گفت که اجتهاد مطلق ممکن هست و ممکن هست و علاوه بر امکان تحقق هم داره، حاصل هم می شود برای اعلام؟ مرحوم آخون این را این شبهه را جواب داده. شبهه اینه که اصلا اون چرا که ما از فقهای بزرگ، از اساتین فقه می بینیم، اینی که در خیلی از مسائل اینها تردید می کنن. حالا تعبیراتی که از تردیدشون، تعبیراتی که نسبت به تردید دارن مختلفه. معمولا در کلمات متقدمین اینطور بود که فیه اشکالون، مثلا فیه ترددون، یا فی المسئله وجهان، مثلا امثال اینها. خیلی از این تعبیرها در کلمات متأخرین هم هست، در کلمات متأخرین هم هست که فیه اشکال، مثلا قد یقال
انه کذالک ولکنه اشکال مثلا در بعضی از کلمات هست، کلمات متعقیدی هم هست که مشهور در این مسئله اینه، فتوای مشهور اینه، ولکنه مشکلون یا فیه اشکالون امثال اینها. گاهی هم در کنار این تعبیر اشکال فیه تردد عنوان احتیاط را به کار میبرن، ولکن الاحتیاط اینه، احتیاط در مسئله اینه. گاهی اشکال را به تنهایی بیان میکنن، اسمی از احتیاط نمیآورن، به همون سبک و رویهی که متقدمین داشتن. گاهی بله مسئله را با لفظ احتیاط، اشکال و تردیدشون در مسئله را با لفظ احتیاط بیان میکنن، ولی علایالن نشون میده که اینها نتونستن همه نتونستن در این موارد حکم شرعی را به دست بیاورن، رون حساب تعبیر به تردید کردن، تعبیر به اشکال کردن. این شبهه هست. مرحوم آخون از این شبهه جواب میده. مرحوم آخون فرموده که این که ما نگاه میکنیم به کلمات اساطین فقه ببینیم که در این کلمات اینا تردیده، اینا نه به خاطر این که در استنباط حکم فعلی مسئله تردید کرده، نه، به لحاظ حکم واقعی چون تردید کردن نتونستن حکم واقعی را به دست بیاورن، مسئله را به تردید برگزار کردن، و الا به حسب حکم فعلی به وظیفه فعلیه معلومه، ولو با یعنی به مقتضای اصل عملی برای اینا روشنه که در این مسئله چی کار باید بکنن دیگه. فرموده بله لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام و عدم التمکن من الترجیف المسئله و تعیین حکمها و تردد منهم فی بعض المسائل. این که ما میبینیم در کلمات فقها تردید هست، نمیگن و یک طرف را ترجیح نمیدن، انما هو به نسبت الی حکم حل واقعی، نسبت به حکم واقعیه، حکم واقعی نتونستن تعیین بکنن، لعجل عدم دلیل مساعدن فی کل مسئلتن علی، چون دلیل مساعدی پیدا نکردن، او عدم ظفر بهی بعد الفحث عنه بالمقدار لازم، به این خاطره، لا لقلت الاطلاع او قصور البا، نه به خاطر اینکه قدرت بر استنباط نداشتن، اطلاع این فقها و اساتین قلیل بوده، محیط به جمیع جهان نبوده، نه به این خاطر نیست، به خاطر اینکه اینا به لحاظ حکم واقعی دلیلی پیدا نکردن. و اما به نسبت الی حکم الفعلی فلا تردد لهم اصلا، به لحاظ حکم فعلی معلومه که حکم فعلی چیه، یا باید ترک بکنن یا باید به اصلا انجام بدن، در موارد در بعضی از موارد به مقتضای علم اجباری باید طرفین را جمع بکنن، به لحاظ حکم فعلی وظیفه مکلفین معلومه، منتها حکم واقعی چون معلوم نیست، روی حساب تعبیر به تردید و اشکال و امثال این عبارات میکنن. خب این نسبت به این مطلبی که بله در مورد اجتهاد مطلق بود، که اجتهاد مطلق بله امر ممکنی هست بلکه حاصل هم هست برای بله اعلام و فقها، حاصل هم بوده و خواهد بود. بله اما برسیم به اون دو مقامی که در مورد تجلی در اجتهاد هست. تو مرحوم آخون فرموده بود که موضع اول از بحث در تجزی در اینه که آیا تجزی در اجتهاد ممکن هست یا ممکن نیست. مرحوم آخون فرموده که هر چند امکان تجزی در اجتهاد محل خلاف بین الاعلام هست، ولی نظر صحیح در این موضع اینه که تجزیه در اجتهاد ممکن هست، بلکه نه تنها امکان دارد تجزیه در اجتهاد، بلکه ضروری هست، یعنی حتما تجزیه در اجتهاد اتفاق می افتد. اینطور نیست که اجتهاد در همه ابواب یک دفعه محقق بشه. پس در این مسئله که آیا تجزی در اجتهاد ممکن هست یا ممتنع هست یا ضروری هست، در حقیقت سه تا نظر هست. یک نظر اینه که تجزی در اجتهاد ممتنع هست که بعضی ها این رو گفتن. مرحوم آخون این قول که امتناع تجزی در اجتهاد باشه را رد میکنه و اونه که ممکن هست، نه تنها ممکن هست بلکه ضروری هست. پس در این اقوال ثلاثه که امکان و تجزی، امتناع و تجزی و وجوب و تجزی فل اجتهاد باشه، ضروریت تجزی فل اجتهاد باشه، مختار مرحوم آخون وجوب و ضروریت تجزی در اجتهاد هست. بله. اما بله، اونایی که قائل به امتناع تجزی در اجتهاد هستند، بله، اونایی که قائل به امتناع تجزی در اجتهاد هستند، اینها به وجوهی استدلال کردند که یک وجه در کلام مرحوم آخون اومده و اون وجه را رد میکنه. اون وجه عبارت از اینه که خب اجتهاد ملکه هست، ملکه اجتهاد مثل بقیه ملکه ها، ملکه عدالت، ملکه شجاعت، اینها امر بسیطی هستند. وقتی که بسیط بود، امرش دائر بین وجود و عدم هست، یا وجود دارد یا وجود ندارد، دیگه نمیشه مقداری از او وجود داشته باشه، مقداری از او وجود نداشته باشه. چون ملکه امر بسیطی هست و حال ملکه دائر بین وجود و عدم هست، متوسط ندارد، طبعاً تجزی در اجتهاد معنا نداره. این یکی از وجوهی است که در کلام دیگران برای امتناع تجزی در اجتهاد مطرح شده. مرحوم آخون در کفایه میخواد بفرماد نه، اینطور نیست. این که از سنخ ملکه هست اجتهاد، این موجب امتناع نمیشه، بلکه تجزی در اجتهاد امر ممکن هست. وجه ممکن بودنش هم اینه که ابواب فقه از نظر مدرکی که استنباط منوط به او هست، ابواب فقه از نظر مدرک مختلف هست. بعضی از مدارک سهل هستند، بعضی از مدارک صعب و مشکل هستند. اشخاص هم در اطلاع به این مدارک مختلف هستند. بعضی از مدارک مثلا در بعضی از ابواب، بعضی از مسائل فقهی استنباط اونها منوط به استظهار از روایات هست. خب در اون قسمتی که منوط به استظهار از روایات، شخصی ممکنه در این قسمت خبرویت داشته باشد، ولی قسم دیگه از مسائل که مربوط به مسائل عقلیه هست، در اون قسمت خبرویت نداشته باشه. مسائل عقلی به مسائل عقلیه مرتبطه، مثل بحث ترتب، بحث اجتماع امر و نهی و امثال اینها. چون اشخاص، چون خود مدارک سهولتن و صعوبتن مختلف هستند و اشخاص هم از جهت اطلاع بر اون مدارک مختلف می شوند، روی این حساب بله در ممکنه که شخصی در یک قسم از ابواب فقه بله اطلاع داشته باشه، خبرویت در مقام استنباط احکام از مدارک داشته باشه، ولی در قسم دیگه نداشته باشه. این رون حساب طبیعی هست، به صورت طبیعی ممکن میشه که به صورت طبیعی اتفاق میفته که در یک قسم شخص قدرت بر استنباط داشته باشه ولی قسم دیگر را قدرت بر استنباط نداشته باشه. فرمودن که بله الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، جای تردید و شک در امکان تجزی نیست. چرا جای تردید و شک نیست؟ حیث و کانت ابواب الفقه مختلفتن مدرکن، چون ابواب فقه از جهت مدرک مختلف هستند. بعضی ها به روایات مثلا مرتبط هستند، مباحث عقلیه ارتباطی ندارند، بعضی ها ارتباط دارند، از حیث مدرک مختلفه. بل مدارکو متفاوتتون سهولتن و صعوبتن، مدارک هم از حیث صعوبت و سهولت مختلف. بعضی از مدارک سخت‌ترن، بعضی از مدارک آسانه، تلقی اونها فهم اونها آسانه، تلقی اونها و فهم اونها آسان هست. بله ول مدارک متفاوتتون سهولتن و صعوبتن، عقلیتن و نقلیتن، ما اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها و فی طول الباء و قصوره بالنسبت الیها، فروب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباء فی مدرک باب، در مدرک یک باب شخص کثیر الاطلاع است به خاطر اینکه مهارت دارد در قسم نقلیات، مثلا در قسم ادله نقلیه چون مهارت دارد، این باب چون مبتنی بر مدارک نقلی هست، خب این شخص اینجا توان استنباط دارد، ولی در باب دیگر اینطور نیست. فروب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباب فی مدرک باب ده مهارتی فی نقلیات او العقلیات و لیسه کذالک فی آخر، ولی در باب آخر مهارت در باب آخر کثیر الاطلاع نیست، قدرت نداره. چرا قدرت نداره؟ لعدم مهارتی فیها و ابتنائی علیها. بله و هازا به ضروره رب ما یوجب، چون مدارک مختلفن از حیث صعوب، از حیث عقلی و نقلی بودن مختلفه، از حیث صعوبت و سهولت مختلفه، این موجب میشه که به صورت طبیعی و به ضروره یک شخصی در یک باب قدرت داشته باشه، در باب دیگه قدرت بر استنباط نداشته باشه. و هازا به ضروره رب ما یوجب حصول القدره علی الاستنباط فی بعضها لسهولت مدرکی او لمهارت شخص فیه معصوبتی، یا اصلا مدرکش آسانه، یا اگر مدرکش هم سخت بود ولی شخص زحمتش رو کشید. مثلا یه قسم اگر مربوط به روایات بود، این روایات هم مثلا مرتبط به بحثای رجالی بود، بحثای رجالی هم زحمت داشت، این بنده خدا زحمتش رو کشیده، به خاطر زحمت کشیدن بله مهارت لازم را در این قسمت پیدا کرده، ولی در قسمت دیگری که مبتنی بر مسائل عقلیه هست اونجا قدرت نداشته باشه. معظم القدره علی ما لیس کذالک، در یک مسئله بله روی حساب این معلومه که ممکن هست یک چنین اتفاقی بیفتد که شخص قدرت نداشته باشه. خلاصه اینه که مدار بله ابواب فقه و مسائل فقه در ابواب مختلف، این مسائل مختلفن. بعضی از مسائل ممکنه فقط به یک روایت استناد داشته باشه، شخص در اون بله در اون روایت از جهت حجیت خبر ثقه کبرویان این رو به این نتیجه رسیده که خبر ثقه حجت هست و در این روایت هم از حیث استظهار از این روایت هم مشکلی نداره، خب با استنباط میکنه. ولی بعضی از ابواب روایاتش متعارضه، اون کسی که در جایی که روایات متعارض باشه شخص باید غیر از بحث حجیت خبر ثقه بله مباحث مربوط به تعارض الادله را و کیفیت جمع بین ادله در این قسمت هم مهارت داشته باشه. خب اگر کسی بله این قسمت تعارض الادله را بررسی نکرده باشه، مهارت در این قسمت پیدا نکرده، او نمیتواند مسئله ذات روایات متفاوته را استنباط بکنه، ولی مسئله ذات روایت واحده را میتونه استنباط بکنه. اینا دیگه امر طبیعیه. تا اینجا مرحوم آخون فرمودن که امکان دارد که با توجه به اختلاف مسائل از جهت مدرک و اختلاف مدارک از جهت صعوبت و سهولت و اختلاف اشخاص از جهت زحمت کشیدن در این مدارک، با توجه به این نکته به صورت طبیعی اتفاق می افتد که در یک باب شخصی در یک باب قدرت استنباط داشته باشه ولی در باب دیگر نتواند استنباط بکنه. این دیگه طبیعیه با توجه به این خصوصیت. از اینجا به بعد میخواد بفرماد که نه تنها این ممکن هست، بلکه به ضروره اجتهاد به نحو تجزی باید اتفاق بیفته. حتی اون جایی که افراد اجتهاد مطلق هم دارن، اینطور نیست که یک دفعه اجتهاد مطلق برای اونا پیدا شده باشه. این اجتهاد مطلق هم شیئاً فشیئاً برای اونها پیدا شده، یعنی ابتدا به صورت تجزی بوده، بعد اینا به هم دیگه زمیمه شده اجتهاد مطلق. فرموده بل یستحیل و حصول اجتهاد مطلق عادتاً غیر مسبوق به تجزی. عادتاً ممکن نیست، ولو امکان عقلی داره ولی امکان عادی نداره. مقرون حساب بله گفتن مراد مرحوم آخوند از ضروری بودن و عدم امکان حصول اجتهاد مطلق دفعتا، مقصود مرحوم آخوند بله وجوب و امتناع عادی هست نه عقلی. در خود کلام مرحوم آخوند اینطوره، فرموده به صورت عادت به نحو عادت حصول اجتهاد مطلق بدون سبق به تجزی ممکن نیست. چرا؟ للزوم تفره، به خاطر اینکه تفره که محاله، چیزی که ذات مراتب هست اینجور نیست که یک دفعه بخواد حاصل بشه، باید شیئاً فشیئاً پله های نردبان را یکی پس از دیگری باید طی کرد، نه اینکه یک دفعه شخص به پله آخر نردبان برسه، این که معنا نداره. خب تا اینجا مرحوم آخون توضیح دادن امکان اجتهاد تجزی در اجتهاد را، بلکه فرمودن به ضروره در همه موارد اجتهاد تجزی در اجتهاد محقق میشه. اگر اجتهاد مطلق هم برای بعضی از اشخاص باشه، بعد از عبور از تجزیه در اجتهاده، نه اینکه به صورت یک دفعه بدون پیدا بشه. اما اونایی که قائل به امتناع تجزیه در اجتهاد هستن، اونها استدلال کردن به اینکه استنباط احکام، قدرت بر استنباط احکام از ملکات هست و ملکه استنباط مثل بقیه ملکه ها، مثل ملکه شجاعت، مثل ملکه عدالت امر بسیطی هست، تجزیه بردار نیست. و وقتی تجزیه بردار نباشه چجور شما میگید که اجتهاد تجزی ممکنه؟ دلیل اونها این بود. مرحوم آخون میخواد از این جواب بده، فرموده بساطت ملکه و عدم قبول ملکه لتجزیه لا تمنع من حصولها به نسبت الى بعض الابواب به حیث یتمکن بها من الاحاطه به مدارکی کما اذا کانت خلاقه ملکه در استنباط به جمعیها. مرحوم آخون فرموده که این موجب این بساطت ملکه مانع از تجزی در اجتهاد نمیشه. چرا بساطت ملکه موجب تجزی در اجتهاد نمیشه؟ توضیح این همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر هم اومده به اینه که اینجا در حقیقت بله این مسائل قدرت بر استنباط در مسائل متعدد فقهی را که ما نگاه بکنیم، قدرت بر استنباط و ملکه استنباط در مسائل متعدد در صد مسئله را که ما نگاه بکنیم، اینطور نیست که این صد مسئله قدرت بر استنباط در صد مسئله با قدرت استنباط در ده مسئله نسبت بین اینها نسبت کل و جز باشه. نه، نسبت بین اینها نسبت کلی و فرده. یعنی ملکه استنباط در باب اول که ده تا مسئله داره یک فرد از ملکه هست، ملکه استنباط در باب دوم که ده مسئله دیگر را داره اون یه فرد دیگری هست. خب ممکنه یک فرد از ملکه که مربوط به باب اول باشه که ده تا مسئله داره یک فرد محقق شده باشه، فرد دیگه محقق نشده باشه. بله، روی این حساب مرحوم آخون فرمود بسیط بودن ملکه و عدم قبول ملکه تجزیه نبودن ملکه مانع از حصول ملکه به نسبت الى بعض الابواب نمیشه، بلکه میشود ملکه نسبت به بعض الابواب شخص قدرت بر استنباط داشته باشد، ملکه استنباط داشته باشد به طوری که احاطه داشته باشه به مدارک احکام مربوط به این بعض خاص، به این باب خاص، همونطور که نسبت به بقیه ابواب بله نسبت به کل ابواب میتونه احاطه داشته باشه. ممکنم هست نسبت به بعضی از ابواب دون بعضن هم احاطه داشته باشه. این موجب بله این موجب امتناع تجزی در اجتهاد نمیشه. در اینجا یک دلیل برای تا اینجای عبارت کفایه، یک دلیل برای امتناع تجزی در اجتهاد مطرح شده و مرحوم آخون از اون جواب میده و اون این بود که بله قدرت بر استنباط از سنق ملکه هست و ملکه هم قابل تجزیه بردار نیست، امر بسیطی هست. وجه دیگه ای هم قائلین به امتناع تجزیه در اجتهاد بیان کردن که عبارت مرحوم آخون در کفایه از اینجا به بعد برای جواب دادن به اون هست و اون عبارت از اینه که احکام بله شرعیه اینا با همدیگه مرتبط هستن، استنباط مسائل شرعی در ابواب مختلف، اینا با هم دیگه ارتباط دارن، اینا با هم دیگه ارتباط دارن. اینطور نیست که هر مسئله یا هر بابی، مسائل هر بابی بی ارتباط و بیگانه از مسائل باب دیگر باشد، بیگانه از مسائل باب دیگر باشه، بلکه با هم دیگه مرتبطن. ربما یکون و مثلا روایتی در باب معاملات، در باب آریه که از اون روایت ارتباط داره به حکم در باب طهارت، مثلا در کتاب طهارت. ابواب فقه با همدیگه مرتبطن، در هم تنیده هستن، به از حیث مدارک حالت اختلاط بین ابواب وجود داره، ارتباط وثیق بین ابواب فقه وجود داره. خب وقتی که اینطور بود، نمیشه شخصی فقط قدرت بر استنباط در ابواب معاملات داشته باشه، در ابواب مثلا عبادات داشته باشه، در خصوص باب صلات کسی بخواد مجتهد باشه، قدرت بر استنباط در این داشته باشه، بتونه به مدرک در این باب به تنهایی استناد بکنه، این ممکن نیست. چرا؟ چون بله، مدارک ابواب دیگه هم در این دخل داره. خب شخصی که در ابواب معاملات کار نکرده، در اون مسائل عقلی که مربوط به معاملات یا بخش دیگه از عبادات مرتبط به مسائل عقلی هست، در اونجا کار نکرده، چطور میتونه در اون مسائل باب عباداتی که چند تا روایت درش پیدا کرده، در اون باب نظر نهایی بده؟ این نظر نهایی ممکن نیست. مرحوم آخون این رو اینطور جواب میده، فرموده که ما که میگیم تجزیه در اجتهاد ممکن هست، در باب خاصی از ابواب، مثلا باب یک از کتاب الصلات این شخص استنباط میکنه، در جای به این معنا است که او مدارک این باب را ملاحظه کرده و یقین داره که در ابواب دیگر چیزی که مرتبط به این باب باشه، که موجب تغییر حکم در این مسئله باشه، وجود نداره. اونجا رو ما میگیم بله، تجزیه در اجتهاد ممکن هست و میتونه در این مسئله خاص نظر بده، مقصود اینه. و الا در جایی را که احتمال بده در جای در باب دیگه یک وجه عقلی یا وجه نقلی وجود داشته باشه که مرتبط به این هست، ما اونجا که نمیگیم تجزیه در اجتهاد. تجزیه در اجتهاد و امکان فتوا دادن در یک باب در صورتی است که فرض بکنه از کل ما له دخل فی حکم این باب، به طوری که یقین پیدا کنه غیر از اونی که دسترسی پیدا کرده چیزی دیگه ای دخالت نداره. در اینجا ما میگیم این در حقیقت جواب از وجه دوم امتناع بینه. فرموده بله، کما بله، به حیث و یتمکن به ها من الاحاط به مدارک ها، کما اذا کانت هناک ملکت الاستنباط فی جمیع ها، و یقتع به عدم دخل ما فی سایرها ها بهی اصلا، قطع پیدا کنه که اونجی که مربوط به بقیه ابواب هست ارتباطی به حکم در این مسئله اولی که من دارم استنباط میکنم ارتباطی به این نداره. او لا یعتنی به احتمالی لعید الفحص به مقدار لازم الموجب للاطمینان به عدم دخله، یا اینکه نه قطع نداره ولی اطمینان داره، اون فحص لازم رو کرده اطمینان داره چیزی دیگه در وجود نداره. کما فی الملکت المطلقه، حتی اون جایی را که اجتهاد مطلق هم شخص داره ولو مشتهد مطلق هم هست، ولی در باب صلات، در باب اول، در فصل اول از کتاب صلات میخواد فتوا بده، ولو قدرت بر استنباط همه ابواب هم داره، ولی در این باب میخواد فتوا بده، نمیتونه فتوای جزمی، فتوای قطعی بده، مگر اینکه روایات این باب رو ملاحظه کرده باشه و یقین داشته باشه که در ابواب دیگه چیزی مرتبط به این نیست. چجور صاحب ملکه مطلقه اگر بخواهد در یک بابی فتوا بده باید رد یا اطمینان به عدم دخل ما فی سایر الابواب فی حکم هذه المسئله داشته باشه. مشتهد متجزی هم همینه. پس وجهی برای امتناع تجزی در اجتهاد نیست، چون نه وجه اول که بساطت ملکه باشه میتواند امتناع را اثبات بکنه، نه وجه دوم که ارتباط مسائل فقهی به هم دیگر، ارتباط ابواب فقه به هم دیگر، هیچ کدوم از این دوتا وجه نمیتواند امتناع را اثبات بکنه، بلکه حق همون امکان تجزی در اجتهاد است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.